صلى الله على محمد رسوله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با اینکه جمیع نوافل باید دو رکعتی خوانده بشود الا صلات وتر و صلات اعرابی، البته صلات احتیاط هم خب یک رکعتی داریم در بعضی از موارد شکوک صحیحه و صلات احتیاط، این هم می شود در حکم همون قرار داد که دلیل خاص رسیده است. عمده این بود که اجماع مدعا در این مقام اجماع مدرکی است، نه اجماع اصطلاحی که بگیم کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشد، چنین اجماعی نداریم. لذا اجماعات مدعات در این مقام عمدتا اشاره به ادله موجوده در این باب هست. یکی از اونها روایتی بود که دیروز خوانده شده بود، به این روایت اشکال کردند که در طریق و سند این روایت عبدالله ابن حسن هست، که عبدالله ابن حسن که از نوادگان امام مجتبی سلام الله علیه هست، ایشان در این حالی که به هر حال از نظر نسب مشکلی نیست، ولیکن در کتب رجال این چنین آمده است که ایشان مجهول هست و در کتب رجال توثیق نشده است، پس از این نظر این اشکال را دارد. و اما مشکل دوم که عمده هم این مشکل بود که مسئله مناقشه دلالی در این روایت شده بود و اون این بود که سؤالش این بود که میگه سألته عن الرجل یصلی النافله ایصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن، یعنی چهار رکعت بخواند نافله را با یک سلام، این صحیحه؟ امام علیه السلام فرمودن لا الا ان یسلم بین رکعتین. در حقیقت اشکال دلالیش این است که این روایت اخص از مدعاست، چون مدعا این است که یک رکعت هم نباید خواند، سه رکعت هم نباید خواند، باید دو رکعت خواند، چهار رکعت هم نباید خواند. در دلیل خصوصی یک مورد را نهی می کند و اون این است که چهار رکعتی نخواند، بین دو رکعت سلام بدهد، اما سه رکعت نخواند که ندارد، یک رکعت نخواند را که ندارد. ولذا عرض کردم مرحوم محقق اردبیلی این چنین به اصطلاح قائل شده است که شما این نوافل را میتونید متصلتن بخوانید و میتوانید مفصولتن بخوانید، موصوله و مفصوله بودن به اختیار شماست، دو رکعت یا یک رکعت حتی بخوانید، یا اونجاهایی که مثلا 8 رکعت نافله دارد 2 3 رکعتی بخوانید، 1 2 رکعتی بخوانید، یا 1 3 رکعتی بخوانید، 1 2 رکعتی بخوانید، بقیه رو 1 رکعت 1 رکعت بخوانید. میگه اشکالی ندارد. خب این اشکال دوم هست. اشکال دوم در حقیقت امکان جواب ازش هست، ولی اشکال اول جواب نمیتونیم بدیم، چون دیگه به هر حال در اینکه توثیق نشده در کتب رجال اون حرفی نیست، ولی در اشکال دوم جواب داده میشود، برای خاطر اینکه ما در این کلامی که امام فرمودن لا الا ان یسلم، که این الا ان یسلم مستثنا هست، مستثنا منهش چی قرار میدین؟ اگر مستثنا منه نه رجالیون نیاوردن اسمی ازش، بله توصیق نکردنش. مرحوم آقای خویی تصریح میکنه که کسی در کتب رجال ایشانو توصیق نکردن. و اما اشکال دوم رو میشه جواب داد و اون اینه که مستثنا منه الا ان یسلم، این خوب مستثناست، مستثنا منهش چی میگیرید؟ اگر مستثنامن خصوص 4 رکعاتی باشد که در سؤال سائل آمده است، این درست نیست. چرا؟ چون استثناء فرد از فرد صحیح نیست. آخه باید یک کلی یا جامعی باشد تا این را از دائره او خارج کنید. فرد یعنی الا ان یصلی بین رکعتین که عنوان رکعتین آمده است، رکعتین رو نمیتونیم بگیم استثناء بشود از اربع رکعات، چون اربع رکعات تشخص خاصی دارد و رکعتین هم تشخص خاص دیگری هست، از این نظر هیچ کدوم شامل دیگری نمیشود. لذا اربع، عدد اربع حد خاص خودش رو دارد و چیزی به اصطلاح لذا عدد اربع ولو اینکه شامل بر ثلاثه و اثنین و واحد هست، ولی بلا حد، یعنی ثلاثه لا به شرط در اربع هست، ثلاثه اثنین لا به شرط در اربع هست، واحد لا به شرط در اربع هست. لذا نمیتونید شما اثن رکعتین را از اربع رکعات استثناء کنید، چون مطلق یا عام نیست که دیگه از تحت او خارج کرده باشیم. عام عنوان عدد هست در اینجا، عنوان عدد که نیامده است. پس این چون این استثناء صحیح نیست، لذا ما باید یعنی به عبارت اوضحی رو بگم که واضح بشه، عنوان اسم رکعتین به عنوان حد رکعتین که در داخل اربع رکعات نیست، اربع رکعات، لذا ما اربع رکعات رو جدا حساب میکنیم، صلات دو رکعتی رو جدا حساب میکنیم. این معنای کلامه. پس بنابراین رکعتین، رکعتین داخل در مستثنامه نیست که استثناء بکنن و با استثناء او رو خارج کنن. پس باید مستثنا یک معنایی باشد که رکعتین، رکعتین هم داخل او باشد و این نیست در اینجا، الا اینکه بگیم سوال او از مطلق کیفیت اتیان به نافله است. اون سوال میکند که ما کیفیت اتیان اربع رکعات به عنوان نافله کیفیتش چگونه است. حالا کیفیتش شامل میشود کیفیت واحد واحده را، شامل میشود کیفیت اثنین را، اثنین اثنین، یا کیفیت ثلاثه و واحده که بازی میشود اربعه، یا یکیش هم اربعه. پس چهار کیفیت امکان دارد اربع رکعات نوافل. یک کیفیت همه رو یک رکعتی بخواند، کیفیت دوم اینا رو دو رکعتی بخواند، دو تا دو رکعتی، کیفیت سوم یک سه رکعت یا یک رکعت، حالا اول اون دوم اینه، دو تاش یکی حساب کنید. کیفیت چهارم اینه که چهار رکعت رو با یک سلام بخوانید. این سوال او در حقیقت ولو عنوان اربع رکعات رو آورد، ولی در حقیقت سوال او از کیفیت اتیان به این اربع رکعات نوافل هست. اگه سوال از این هست، امام سلام الله علیه در بین مجموع کیفیات، کیفیت اثنین، اثنین را قبول دارن و این را تایید میکنن. پس نتیجتا این اشکال دلالی در این روایت که این دلیل اخص از مدعا هست، نخیر اخص از مدعا نیست. سه نحوه را امام رد فرمودن، یک نحوه را قبول کردن، اتیان به این اربع رکعات به صورت واحده واحده مردود، اتیان به اربع رکعات به صورت ثلاثه و واحده مردود، اتیان به این اربع رکعات به صورت اربع رکعات مع تسلیم واحد، تسلیم واحد ایزن مردود، باقی میماند اتیان به این اربع رکعات به اثنین، اثنین و هو المدعا. پس اشکال دلالی در حقیقت در اینجا نیست و اون اشکال مردود است. روایت دومی که باز برای قول مشهور که قائل به اینن که باید درکت درکت بخوانیم الا موارد خاصی که دلیل خاص داریم، مثل صلات احتیاط، مثل صلات وتر و مثل صلات اعرابی که میرسیم، روایتی است که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر نقل میکند از کتاب حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث و افصل بین رکعتین من نوافل که به تسلیم. این فقره از روایت مورد استشهاد است. خب وسائل ابواب اعداد فرائض باب 15 حدیث 3. در این روایت نسبت خب واضح است که و افصل بین کل رکعتین من نوافلک به تسلیم، هر دو رکعت از نافله ای که میخوانید سلام بدید. خب مدعای مشهورم همینه، پس این از نظر دلالت برای مدعای مشهور بسیار واضحه. در سندش اشکالی کردن، ولی این اشکال وارد نیست، که گفتن طریق ابن ادریس به کتاب حریز و ساعتی که در این طریق بوده است مجهوله، و جهل به وسائط در این طریق موجب وهن این روایت می شود، چون فاصله زمانی ابن ادریس با حریز بسیار زیاد بوده، اینجوری نیست که ایشان بدون واسطه از او نقل کند، قطعا با واسطه بوده است، ولی وسائط معلوم نیست که کی هست، لذا از این جهت گفتن این روایت سندش مجهول هست. خب اما خب از این نظر گفتن این در حکم مرسل هست و نمی شود مستند مشهور باشد. جواب این واضحه، برای خاطر اینکه اون کسی که نقل می کند خیلی مهمه. اگر مثل ابن ادریس که در این مقام از جلالت قدر قرار دارد که خریت در فن فقه هست، چطور می شود ایشان یک روایتی را مورد استناد قرار بدهد که اعتبار سندی برای او محرز نباشد؟ شاید ایشان به هر حال به نکاتی و جهاتی رسیده بود که این روایت را نقل کرده است و به او تمسک فرموده است. مضافاً بر این که ابن ادریس خیلی اهل احتیاط هم هست، از کسانی است که به خبر آحاد اعتماد نمی کنه. یک آدم این چنینی که عمل به خبر واحد نمی کنه، حالا مثلا بعضی ها باشن که مبناهن خبر واحد را اگر به هر حال بعضی شرایط را داشته باشد قبول می کنه، ولی کسی است که اصلا اساسا به خبر واحد اعتنا و اعتمادی نداره. یک این چنین آدمی اگر بیاد روایتی را نقل کند به عنوان مدرک حکم، نمیشه به این آسانی بگیم که ایشان بدون این که روایت اعتبار داشته باشد عمل کرده است. لذا واسطه یک شخص مجهول قطعا نبوده. حالا ایشان واسطه رو ذکر نکرده. خب گاهی از اوقات انسان ممکنه التفاتی به این نکند که آقا این بعداً در اختیار دیگران قرار میگیره، من وسائط مثلا در نزد خودش در زمانی که داره زندگی میکند وسائط افراد بسیار معتبر و صحیح بودن، این وسائط را نقل نمیکنه، فکر میکنه همه هم همینه میدانند، چون همه زمان خودش میدانستن این اصلا از در وضع به اصطلاح روال عادی زیاد پیش میاد. میگه خب آقای برای ما که مسلمه دیگه، ما چرا مثلا بیایم اسمای اینا رو 10 نفر مثلا 10 نفر نه 2 نفر ذکر کنه، همه میدانن که کی بوده. مثلا از این باب هست که گاهی از اوقات نقل نمیکنه، ولی که چون در نزد خودش مسلم بوده نقل کرده است، پس از این نظر ما نمیتوانیم بگیم این روایت مرسل هست، چون اون کسی که نقل راوی روایت اگه غیر ابن ادریس از کسانی که به اخبار آحاد عمل میکنند باشد اشکال وارد میشود. ولی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند چون مثل ابن ادریسی که به اخبار آحاد عمل نمیکنه، این چنین شخصیتی وقتی این روایت را نقل می کند ما نمی توانیم در سند او خدشه کنیم، لذا در حکم معتبر می دانن و از این جهت اشکال سندی نیست. ولی نسبت به دلالت او ممکن است که اشکال بکنند، و اون اینه که این روایت هم اخص از مدعاست. به همون بیان اصطلاحی عرض می کنم که روشن بشه. چرا؟ مدعای ما این است که 2 رکعت باید خوانده بشود، نه کمتر نه بیشتر. این روایت دلالت دارد بر این که بیشتر از 2 رکعت حق نداری، اما کمتر از 2 رکعت هم که جز مدعای ماست که حق نداریم، او رو دیگه دلالت نمی کنه. به عبارت دیگر این روایت میگه که نماز نافله را 2 رکعت باید بخوانی، بیشتر از 2 رکعت نخوان، چون داره و افصل بین رکعتین. این ظهور در این دارد که در جایی که نافله بیشتر از 2 رکعت است، شما باید 2 رکعت بخوانی، حق نداری مثلا بیشتر از 2 رکعت یعنی 3 رکعتی نخوان، 4 رکعتی نخوان. اما از این روایت استفاده نمی شود که 1 رکعتی حق نداشته باشیم. این یک اشکال. اشکال دوم این است که ما از نظر قواعد اصولی آیا این روایت می تواند نسبت به روایاتی که مرحوم مقدس اردبیلی به اونها تمسک کرده است به عنوان مطلقات بر جواز اتیان به نافله به ای کیفیت امکان، حتی 1 رکعتی هم میگه اشکال ندارد، آیا می توانیم با این روایت اونها را تقیید کنیم، اطلاق اونها را برداریم یا نه؟ چرا؟ چون از نظر قاعده اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید مربوط به باب واجبات هست. در باب مستحبات بحث تقیید مطلقات نیست، بلکه بحث حمله بر افضل و فاضل هست. مثلا در مثال بزنم که واضح بشه، مثلا در نماز اماکن تخییر بعضی ها گفتن این روایات مختلفی که وارد شده که کل مثلا فرض کنین حرم، بعضی از روایات دارد فقط در خصوص مسجدین، بعضی از روایات قرب ذریح را مثلا تعبیر این شده که مثلا قرب قبر اینجور، اینا را تقیید ما باید بکنیم که بگیم که اون روایاتی که آمده است کل مثلا کربلا را گفته است، اونا را مقید کنیم به روایاتی که فقط حائر را مطلعه است، تا اون روایت اول چهار فرسخ، یا حائر یا داخل حرم. داخل حرم هم باز بعضی ها محدوده خاصی رو قائلن. اینا اینجا ما حمل مطلق بر به اصطلاح تقیید مطلقات رو قائلیم. اگر این باشد بله باید فقط در همون محدوده خاص، ولی چون در باب مستحبات مسئله اطلاق و تقیید مطرح نیست، ما هم به مطلقات عمل میکنیم تماما و هم به مقید عمل میکنیم، ولی کن مخیریم. بگیم آقا همه اون به هر حال حائر که اگر بگیم تا چهار فرسخ که بعضی هم نظر دادن به همین که در کل کربلا میتونی نماز تمام بخوانی، بحثم کردیم در سابق. یا این که نه در خصوص حرم این تخییر در اونجاست، یا در داخل خود روزه منوره روایات را اگر گفتیم تقیید در اینجا نیست، میگه افضل این است که اقرب به قبر مطهر باشد، هرچی فاصله بگیرد فضیلتش کمتر می شود تا برسد به اون حد آخر که خارج از اون چهار فرسخ باشد. در مکه و مدینه هم همینطور، داخل مسجد الحرام، اول مسجد الحرام قدیم بگیم قبل از توسعه، اون مثلا افضل اینها همینه، کمان که در مدینه هم داخلی در مسجد قدیم اقرب که اقرب به قبر مطهر هست این افضل باشد، هرچی فاصله بگیرد فضیلت کمتر بشود تا برسد به نهایت حد حرم که به هر حال محدوده معینی هست که حد حرم را در هر دو مدینه منوره و مکه معظمه معین کردن، تا همه اینا تخییر جایزه ولیکن فضیلت کمتر میشود. افضل هم در اون اماکن تمام هست، گرچه احوت این است که قصر خوانده بشود. خب پس اگر اینجوری باشد، این روایت نمیتواند مقید اون مطلقاتی باشد که مرحوم مقدس اردبیلی به اونها تمسک کرده است. این هم اشکال دوم هست. پس از این نظر این اشکال تارتن گفته میشود اخص از مدعاست، و اخرى گفته میشود مقید مطلقات مستدله از ناحیه مرحوم مقدس اردبیلی نخواهد بود. روایه حالا جواب میگیم، فعلا روایات رو داریم میکنیم. سومین روایتی که برای قول مشهور تمسک شده است در این که باید دو رکعتی خوانده بشود الا ما خرج به دلیل خاص، روایت مرحوم صدوق است به اسنادشان به فضل ابن شازان از حضرت رضا سلام الله علیه که حضرت فرمودن الصلاه رکعتان فلذالک جعل الاذان مسنا مسنا، این که در فقرات اذان دوبار گفته می شود مانند این است که صلات نافله هم دو رکعت است. صلات نافله دو رکعت است، شبیه فقرات اذان که دوبار اذان نه اقامه، اذان که دوتا گفته می شود دوبار، یعنی چهار تا الله اکبر اگر می گید باز دوتا هست، دقت دارید. اینطور این روایت خب ظاهرش این است که شما صلات نافله رو باید دو رکعت بخوانید. یک اشکالش این است که قبلا مکرر گفتیم طریق مرحوم صدوق به فضل ابن شازان دو نفر درش بودند، یکی عبدالله ابن عبدوس و دیگر ابن عتیبه، که هر دو اینها ضعیف بودند. پس از این نظر سندن ضعیفه، و اما دلالتن قصور دلالی هم این روایت دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ظاهر این بیان که حضرت تعبیر جعل الاذان مسنا مسنا آورده است به خصوص نوافلی است که مورد بحث ماست، نوافلی است که در مورد صلات یومیه، صلوات یومیه هست، شاید اون نوافل است که باید دو رکعت بخواند به قرینه اذان، چون اذان است که در صلات واجب مطرح است ولی در صلات مستحبی که اذان و اقامه مطرح نیست. از این جهت میگیم که چون امام تشبیه کردن نوافل را به وضع فقرات اذان، قویاً محتمل است که مراد نوافل، نوافل صلوات یومیه باشد. و حال اینکه مدعای ما اعم از این است، ما میگیم مطلق نوافل، اعم از نوافل موقته، لذا در اول بحث دیروز هم عرض کردیم، یا غیر موقته. پس این اشکال اخصیت دلیل از مدعا در این روایت هم موجود هست. پس روایت دلالت بر این که نوافل به طور مطلق نباید به غیر صورت دو رکعتی خوانده بشود دلالت ندارد. پس تا اینجا اون چه که برای مشهور امکان داشت که از روایات عرض بکنیم عرض شد. پس معلوم شد که از نظر روایات دست ما کوتاه است نسبت به این که باید صلوات نوافل را مطلقا به صورت دو رکعتی خوانده بشود، چون بعضی از اینها سندن اشکال داشت ولو دلالتن درست بود، و بعضی از اینها سندن اگر درست باشد دلالتن مشکل داشت، که ما اگر قطع صرف نظر کنیم مثل روایتی که ابن ادریس نقل کرد، سندن مشکل نداشت چون ناقل ابن ادریس بود، ولی دلالتن مورد اشکال بود. دو تا روایت اولا و ثالثه از نظر سند هم مشکل داشت، کما اینکه از نظر دلالت هم اخص از مدعا بودن که توضیح دادیم. پس تا اینجا نسبت به این روایات دست ما کوتاه است. حالا مسئله ای که مهمه در اینجا اینه که فرمایش مقدس اردبیلی را میتونیم قبول کنیم یا نه. بعد عرض میکنیم که در ما نحنفی به چی چیزی استناد کنیم. مطلقاتی که مورد استناد مرحوم مقدس اردبیلی قرار گرفته است که می‌فرماید اصلا در صلوات نوافل شخص مخیر است به هر کیفیتی اتیان کند، میخواد یک رکعتی بخواند، دو رکعتی بخواند، سه رکعتی بخواند، حتی اونجایی که مثلا چهار رکعت است، مثلا نافله مغرب که چهار سه تاشه، سه رکعتی هم بخواند، یک رکعتی بخواند، یا دو تا دو رکعتی بخواند که متداول هست، یا چهار تا یک رکعتی بخواند، اصلا ایشون میگه هیچ اشکالی ندارد. و استدلالشان بر اینه که ادله‌ای که دلالت دارد بر این که مجموع نمازهای یومیه 51 رکعت است، در رابطه با به اصطلاح فرائض، خب متعین است که صلات فریضه فجر 2 رکعت است، ظهر و عصر برای حاضر هر کدوم 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، این دیگه دلیل داریم درش تردیدی هم نیست. ولی نسبت به نوافل به طور مطلق آمده، نافله ظهر 8 رکعت، اما کیفیت چه بیان کرده است؟ فرمایش مرحوم اردبیلی را عرض میکنم، اما ایشان میفرماید نسبت به کیفیت هیچ کدوم از این روایاتی که نوافل یومیه را بیان فرموده است تصریح نشده به اینکه چجوری بیارن، به طور مطلق گذاشتن. خب ظاهر اطلاقش اینه که هر جوری که مکلف خواست اتیان کنه، اینشان اینچنین میفرماید. لذا می‌فرمایند این روایات به طور اطلاق این معنا را فرموده است، پس بنابراین ناظر به این جهت نیست. خب بر مرحوم مقدس اردبیلی اشکال این است که این روایات اطلاق، همیشه در همه جا وقتی ما میگیم اطلاق روایت، باید از اون جهتی که مورد نظر ما هست اطلاق را احراز کنیم. آیا روایاتی که عدد نوافل را بیان می کند نظری به کیفیت اتیان به نوافل هم دارد؟ ابدا. اونا فقط میگد عدد نوافل ظهر 8 رکعته، اما چجوری بیانی نمیخواد، عدد را میخواد بگه. شما از نظر عدد به این روایات تمسک میکنید، ولی به نسبت به کیفیت این روایات ساکتن از این که چگونه باید اتیان بشود. چون ناظر به کیفیت نیست، شما نمیتونید بگید نسبت به کیفیت اطلاق دارد، پس یک رکعتی بیار، دو رکعتی بیار، سه رکعتی بیار، چهار رکعتی بیار، ظهر دو تا چهار رکعتی بخواد نوافلشه. این هیچ کس گفته نمیشه. البته خب جایی هست که بگن خب اگر از نظر کیفیت نیست، یک 8 رکعت با یک سلام بخواند مثلا، جای این هست. ولی خب چون میدانیم که نماز بالاتر از 4 رکعت نیست، از این جهت حالا اونم باز خودش بحث است که یک صلات 8 رکعتی با یک سلام هم بحث کردن، حالا مرحوم همدانی رضوان الله در مصباح الفقیه آورده، از حال بحث میکنیم. علی حالین کیفیت خلاصه مورد نظر نیست و مورد نظر لحاظ روایت نیست که ما بگیم از نظر کیفیت چون اطلاق دارد پس هر جور آوردی، نه، اطلاق نسبت به کیفیت در از روایات استفاده نمی شود. کما این که به همین اطلاق در رابطه با به اصطلاح کیفیت تمسک کردن در جاهای دیگر که مثلا حالا این چجوری آورده بشود، در بعض جاها به همین اطلاق، ولیکن استناد به اطلاق صحیح نیست. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماید از نظر ادله اجتهادیه که روایت باشد، دست ما نه برای قول مشهور دلیل اجتهادی داریم چون همه رو مخدوش دانستن، نه برای فرمایش مرحوم اردبیلی فرمایشان از نظر دلیل اجتهادی که روایت است دست ما کوتاه میشه، نتیجتا ما باید بریم سراغ به هر حال اصل عملی در مقام، ببینیم اصل عملی در مقام چیست. الهونا این مطلب باشد تا انشاءالله ببینیم اصل عملیش چیست که بعدن. صلی الله علی محمد و آله.
اتفاقا همین خواهی میگفت، همین بیا دیگه واقعی اصلا اینجا سوال نبوده که چجوری خانده بشه. شما اینکه مثلا در غنوتات این بحث در غنوتات بیاد، بعضی آقای که گفتن آقا غنوتات مثلا قبل از رکعت بخوانه، خب این غنوت قبل از رکعت اصلا مرسوم نبوده، متداول نبوده، غنوت یا تشهد، تشهد داره در یک سلات دارد که دیگه تشهد باشد، این تشهد قبل باشد یا تشهد آخر باشد دیگه واضح است که حالا آمدن به اطلاق دلیل استفاده کرده مثلا ما میشه در بعد از رکعت هم تشهد کار کنی، درست چون اون چه که مرسوم دیده تشهد یا بعد از رکعت ثانیه هست یا بعد از رکعتی که میخواد بعد از اون تسلیم باشد، تشهد یا در رکعت دوم هست یا در رکعتی که سلام بعد از اون حالا صلات مغرب مثلا بعد از رکعت سوم تشهد دارد یا صلات عشا که چهار رکعت است بذار در رکعت سوم در صلوات رباعیه تشهد نیست. این آمدن به مطلقات تمسک کردن، این تمسک به اطلاقات صحیح نیست برای تجویز تشهد بر غیر صورت متداول. این قاعده در مقام بیان